بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ادامه مقاله اولا از مقدمه اولا کتاب مرآت الانوار بودیم، رسیدیم به حدیث بعدی که قرار شد در این جلسه بیشتر پیرامونش صحبت کنیم. در تفسیر فرات ابن ابراهیم، فرات کوفی، نقل شده از خیثمه از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن ان القرآن نزل اسلاسن. این تعبیر یعنی قرآن نازل شده بر سه طبقه، بر سه قسمت. این یعنی کل قرآن، سیاق کلام، ظهور عبارات در این است که حضرت میخوان بفهمن اصلا بنیان قرآن، اصل قرآن بر سه هست، پیریزی بر سه شده است. سلسون فینا و فی احبائنا، یک سوم از قرآن در ارتباط با ما و دوستداران ماست. سلسون فی اعدائنا و عدو من کان قبلنا، یک سوم از قرآن در ارتباط با دشمنان ما و دشمنان کسانی که قبل از ما بودند، یعنی دشمنان انبیا. و سلسون سنتون و مثل، یک سوم هم سنن، آداب، مستحبات، سنت‌های الهیه و مثل‌ها، مثال‌ها، داستان‌ها، تشبیه‌ها، قصه‌ها، عبرت‌گیری‌ها، پند آموزی‌ها، مجموعه این مسائل هم در یک سوم قرآن. قبل از اینکه ادامه حدیث رو بخونیم، خب باید توجه بکنیم که منظور چیست؟ منظور از این سه قسمت چیست؟ سه قسمت یعنی بعضی آیات به حسب ظاهر، همون ظاهرش در ارتباط ما و دوستان ماست، مثل یا ایها الذین آمنو، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین است، امام المؤمنین، ائمه مؤمنین هم میشن مؤمنین، یا ایها الذین آمنو چنین کنید، چنان کنید، یعنی یک عده مؤمن اینطوری هستن یا باید باشن. یا مثلا آیه مودت، آیه اول الامر، آیه بلغ ما انزل، آیه اکمال، این آیات به حساب ظاهر در ارتباط با اهل بیت هست. مثلا نبأ عظیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اینها در ارتباط با امیرالمومنین نازل شده، در ارتباط با لکل قوم هاد، هر قومی هادی دارد، اینها در مورد اهل بیت نازل شده. آیاتی که بحث کونوا مع الصادقین، بحث امامت هست، بحث اوصاف ائمه هست، اینها در ارتباط با اهل بیت و مؤمنین هست. این یک سوم از قرآن، یک سوم در ارتباط با دشمنان اهل بیت هست، مثل آیاتی که در ارتباط با منافقین نازل شده، مثلا آیاتی که در مورد با افرادی که تبعیت از شیطان میکنند، من صادقش میشن دشمنان اهل بیت یا دشمنان انبیا. اون ثلث دیگر که سنن و مثل هست هم باید دقت کنیم، باز برمیگرده به همین دو طایفه، چون سنت ها و مثل ها را چه کسانی باید اجرا کنند یا چه کسانی اجرا نمی کنند، باز همین دو طایفه اند، یعنی اهل بیت و دوستان اهل بیت اجرا می کنند، عمل می کنند، عبرت می گیرند، دشمنان اهل بیت عبرت نمی گیرند، عمل نمی کنند، ضدیت می کنند، از یک جهت. از جهت دیگر این یک سوم سنن و مثل، سنت ها و مثل ها، باز به حسب باطن خودش شامل باز مؤمنین و کفار می شود، یعنی دوستان اهل بیت، دشمنان اهل بیت. مثلا خداوند داره در مورد مثلا نمله، مورچه، یه چیزی می فهمد. باز باطن همین مورچه اگر داره خدا مثلا زنبور عسل رو مدح می کند، باز می فهمند منظور زنبور عسل شما هستید، شما شیعیانی. چرا؟ چون درونتون پر از عسله. عسل چیه؟ حلاوته. حلاوت چیه؟ محبت ماست. پس شما حکایتون حکایت زنبور عسل. عنکبوت کیه؟ عنکبوت اون کسیه که عنکبوت در زمان اهل بیت مثلا فلانی و فلانی و دخترهاشون و اینا هستن، اینا عنکبوت، یعنی خونه برای خودشون درست کردن، فکر می‌کنن خونه خیلی محکمیه، نمیدونن که اوهن البیوت بیت العنکبوت. خب این اوهن البیوت بیت العنکبوت مثل دیگه، ولی این مثل باز روی چه کسانی تطبیق میشه؟ روی دشمنان. امروزه به حساب ظاهر که بخوایم حساب کنیم، بیت عنکبوت میشه بیت اسرائیل، میشه اسرائیل، میشه صهیونیست. چرا؟ چون داره برای خودش نظام سازی میکنه، یک نمیدونم تجهیزاتی درست میکنه، یک پیشرفتای علمی درست میکنه برای خودش، فکر میکنه داره بنیانشو قوی میکنه، فکر میکنه الان دیگه میتونه یک فرهنگ و تمدن مثلا ابدی درست کنه، یا قوم برتر هست و امثال اینا. اما اوهن البیوت بیت العنکبوت فکر میکنه اینطوره، واقعیتی چنین چیزی نیست. مثلا تو تطبیق مسائل روز میخوام بگیم، خب این الان اوهن البیوت بیت العنکبوتی که خداوند فرموده این جزء سنت ها و مثل هاست، ولی باز برگشت به دشمنان اهل بیت، به دشمنان امام زمان، به دشمنان دین. اوهن البیوت بیت العنکبوت میشه وهابیت، میشه داعش، میشه نمیدونم طالبان، میشه همه اینایی که با نگاه مخالفت با اهل بیت برای خودشون دارن کشور گشایی میکنن، حکومت سازی میکنن، عده و عده جمع میکنن، ثروت جمع میکنن، مثلا انتشار مطالبشون رو میدن، امثال اینا. این میشه اوهن البیوت. پس باز برگشت به اینطور، به دشمنان اهل بیت. پس در حقیقت اینجا که عزف همودن قرآن نزله اصلاً، قرآن به سه قسمت تقسیم شده، معناشون بیانشون اینیست که اینها به همدیگه بر نمیگردد، یعنی سه قابل تبدیل به دو نیست. نه، قابل تبدیل به دو هست، ولی اون دو میشود باز در قالب خاصی بیان بشه، یعنی آیات در سه قالب بیانی بیان شدن. منظورم دارم این قسمت توضیح میدم، قرآن به سه قسمت نازل شده یعنی چی؟ یعنی با سه قالب بیانیه. یک قالب بیانی به وضوح مشخص، منظور افراد خوب یعنی ائمه مؤمنین و تابعین ائمه مؤمنین است. قالب بیان معلومه، صحبت از مودت ذی القرباست، مثلا از صادقین است، مثلا کونوم از صادقین، هدایتگری هر قومی میخواهد، امامی میخواهد، امام نار فلان، یا طاغوته، در قش خدا اسم میبره، یک عده ای طاغوته، درسته؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، خیلی خوب داره نام میبره. پس قالب بیان، بیان افراد است، یعنی ائمه سلسله نورانی و تابعینشون، یا ائمه سلسله ظلمانی و تابعینشون. قالب بیان قالب افرادیه. تو همین قسمت، یعنی تو همین در عرض این دو سلس، یک سلس دیگر هم هست که قالب بیانش قالب سنن و امثاله. یعنی خداوند میفرماید نگاه کنید مثلا به ابل، عبرت بگیرید. قالب قالب عبرتگیریه، قالب قالب پند و نصیحت و موعظه است، قالب قالب مثله. مثل الذین مثلا یؤمنون بالله یا لا یؤمنون بالله، مثل مثلا مثل حیات دنیا، مثل حیات دنیا چنین است. خب قالب قالب مثله، اما این قالب باز به لحاظ واقعیت و افراد بازگشت میکند به همون اعدا و دوستان، بازگشت میکنه به همون افراد سلسله نور و ظلمت. این توضیح فقره اول. فقره بعدی یعنی ادامه حدیث، حضرت میفرمان ولو ان الآیه نزلت فی قوم ثم مات اولئک، اگر آیه‌ای در مورد افرادی نازل بشه بعد اون افراد بمیرند، ماتت الآیه، آیه هم بمیرد و آیه دیگه بی مصداق باشه، بی کاربرد، بی خاصیت بماند، لما بقیه من القرآن شیئان، چیزی از قرآن باقی نمیماند. این تقریبا شباهت داره به اون مبحثی که میگن مخاطب پیغمبر اکرم و اهل بیت آیا اون مشافهین روبرو بودن یا نه تمام اعصار بودن. یعنی پیغمبر اکرم وقتی داشتن دین رو برای مردم بیان میکنن که مثلا نماز بخونید، منظورش فقط همون مردمان زمان خودشون، یا حتی میشه تنگترش کرد اصلا مردمان همون مجلس. یعنی پیغمبر اینطور نبود که هر چی میفرمان بگن ای همه مردم عالم، یا ای کسی که میشنوید به همه مردم برید منتقل کنید، یا هی تأکید کن این حکم برای همه است، این کار که نمی کنن. یک بیان میان میکنن، میگن آقا پیغمبر اکرم پیغمبر خاتم الانبیا است و به همه مردم مبعوث شده است. خود همین قاعده یعنی هر آنچه میگوید مال همه است. قرآن هم همینه، وقتی قرآن کتاب خاتم هست، خاتم الکتب هست، مهیمن بر کتب هست، افضل هست و الی یوم القیامه همین هست و این کتاب کتاب هدایت هست، پس بنابراین مصادیق آیات قرآن هم به روز هست، مطالب قرآن هم به روز هست، برای هر زمانی هم درس دارد، علم دارد، مطلب دارد، درست شد؟ ولذا تمام زمانها و تمام زبانها و تمام فرهنگها و درجات در نظر گرفته شده است و به زبان عربی نازل شده است. به خاطر همین میگن قرآن اگه میخوای شفا بده یا اون آثار رو باید عربی بخونی، ترجمهش بحث دیگه، ترجمه بخونی بفهمی چی میخونی، ولی خاصیت و آثار در زبان عربی گذاشته شده. یا نماز باید زبان عربی بخونی، شما نمی‌دونید حمد سوره رو با سوره با مثلا فارسی ترجمه نماز بخونی، ترجمه نماز رو بخونی بگی من نماز خوندم، نه، یک فقیه هم فتوا نداد. چرا؟ به جهت اینکه این پیش زمینه در ذهن همه مؤمنین و مسلمانان و فقها و علما هست که خداوند تمام زمانها را در نظر گرفته تمام زبانها را حتی در همون زمان پیغمبر که همه به زبان عربی نبودن، که روم هم بوده، زبان عبری هم بوده، چی هم بوده، اما به همه فرمودن به زبان عربی، قرآن به زبان عربی نازل شده، اکمل زبانها و افضل زبانها عربیه، شما هم نمازتون رو به زبان عربی بخونید یا دعاها رو به زبان عربی بخونید، امثال اینا، باید عربی رو یاد بگیرید، تعلم کنید علم نحو رو و زبان عربی رو یاد بگیرید. این مباحث به هم نزدیکه، یعنی اون شمول قرآن، اون وسعت قرآن برای همه زمانها و همه افراد باعث میشه که قرآن برای همه زمانها و افراد رو در نظر گرفته باشه و حکم نازل کرده باشه، اگرچه به حسب نزول آیات در زمان پیغمبر اکرم تناسبی بوده در فلان داستان که فلان آیه نازل شده، درست شد؟ اما همین داستان اگر افراد دیگری هم در زمانهای آینده شبیه همون داستان و همون افراد رفتار کنن، اون آیه‌ای که اون زمان به مناسبت شأن نزول و اون داستان خاص نازل شد، اون آیه به این افراد هم تطبیق می شود. تطبیق می شود نه از باب تطبیق مثلا کامپیوتری یا دستگاهی سخت افزاری، بگیم مثلا یه چیزی خالیه، شما میچرخونی توپ میفته توش، نه، تطبیق میشه یعنی از ابتدایی که خداوند تبارک و تعالی در نظر گرفته این آیه رو، برای تمام اون افراد در نظر گرفته. خداست دیگه، مثل ما نیست که مثلا من یه حرفی بزنم بگم آقا مثلا افراد این محله باید مثلا راستگو باشند، خب من علم افراد این محله در 200 سال دیگه که ندارم، که نمیبینم، نمیشناسم خصوصیات، حالات اینا نمیدونم، فقط قانون وضع کردم، خود افراد بیان طبق این قانون عمل کنن. بشر اینجور قانون وضع میکنه، ناظر به افراد نیست، ناظر به واقعه های خارجی نیست، اما خداوند اینطور نیست. خداوند تبارک و تعالی از همون ابتدای خلقت که قرآن را ایجاد کرد و خلقت کرد و آیات قرآن و فلان و اینها، همه اینها تمام افرادی که ذیل این آیه هستند، تمام اون افراد در نظر گرفته میشن. همینجا بد نیست یک نکته ای رو اشاره بکنم، به همین جهت در حقیقت قرآن کریم اصلاً ربطی به زمانها ندارد، ربطی به درجات داره. یعنی قرآن کریم وقتی میفرماد ان الذین آمنو، این آیه اول و اول تطبیق میشه به مؤمنی درجه 10 در هر زمانی که هستن، تمام افرادش هم مشخصن، تمام افرادم در نظر گرفته شدن، کاری نداره که مثلا این شأن نزولش مال زمان مثلا سلمان فارسی بوده، سلمان فارسی مؤمن کامله، حالا بریم یه خورده زمان بگذره مثلا باز حالا جابر جوفی شد، باز حالا بریم جلو نواب خاص امام زمان شد، اینطور نیست. از همون اول لایه اصلی و مصادیق اصلی یا ایها الذین آمنو که مؤمنین درجه 10 هستند، همه در نظر خدا بودند، همه در نظر گرفته شدند و اول این آیه تطبیق به اونها میشود خود به خود در هر زمانی که باشه. و مثلا مثال میزنم، مثلا فرض کنید اصحاب سید الشهدا علیه السلام به لحاظ تطبیق یا ایها الذین آمنو بر اونها، به اونها قوی تر است یا مثلا به یک مؤمنین معمولی سطح پایین زمان پیغمبر که اونها هم جزو مؤمنینه؟ خب به اصحاب امام حسین قوی تر تطبیق میشه، به حضرت ابوالفضل قوی تر تطبیق میشه. پس بنابراین سابقین که خدا میفرماید اول شامل مثلا حضرت ابوالفضل میشه، بعد شامل اون مؤمنی که زمان پیغمبر به پیغمبر ایمان واقعی آورد ولی ایمانش ضعیفه، درجه 10 نیست. یعنی قرآن که میفرماید سابقون از سابقون یا اصحاب الیمین، هر چی این اصحاب بودن قوی تر باشه، ولو در هر زمانی که میخواد باشه، زمان اصلا مدخلیت نداره. چرا؟ چون قرآن از خداوندی صادر شده و نازل شده و خلقت شده و ایجاد شده، ساخته شده، به وجود آمده، که خداوند محصور به زمانها نیست و اهل زمانها رو در نظر نمیگیره، خداوند حقایق رو در نظر میگیره. هر کی ایمانش حقیقی تره، میخواد زمان پیغمبر باشه، میخواد زمان بعدش باشه، فرقی نمیکنه، چه بسا فردی باشه زمان پیغمبر ایمانش هم قوی تر باشه، واقعی تر هم باشه، خب یا ایها الذین آمنو اول تطبیق به اون میشه، اتقوا الله اول تطبیق به اون میشه، متقین اول تطبیق به اون میشه. ممکنه زمان پیغمبر نباشه، ممکنه فردی باشه 400 سال بعد، 1000 سال بعد، 5000 سال بعد اومده. توجه فرمودید؟ پس خاصیت این که قرآن کریم رو ما محیط به همه زمانها بدانیم و محیط به همه افراد بدانیم و محیط به همه حقایق بدانیم و این قرآن کلام خداست و خداوند محدودیتی برای تصور موارد و افراد و اشخاص نداره، محدودیتی برای در نظر گرفتن درجات دقیق افراد و خصوصیت‌های اونها و عاقبت اونها و مبدأ اونها ندارد، بنابراین خداوند از ابتدا تمام آیات را این چنین نازل کرده. یعنی همون اولی که خداوند مثلا می‌فرماید طاغوت یا ائمه النار، و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، ائمه که دعوت به آتش میکنن، اول اولین اینها مصداقش و اولیتش کسانی هستن که مثلا اون دو نفر هستن. فرض کنیم مثلا بعدش مثلا معاویه هست، مثال میزنم، بعدش متوکل عباسی هست مثلا، اینا همه به ترتیب در جای خودش قرار میگیره. حالا ممکنه اول تطبیق به لحاظ زمانی اول تطبیق بشه به فردی که فی الواقع درجه دهه، یعنی درجه دهم باید تطبیق بشه، 400 سال دیگه تطبیق میشه به فردی که این درجه دو بوده، یعنی اول باید به این تطبیق میشده، ولی اول آیه باید به این تطبیق میشه، ولی کی به دنیا میاد؟ 400 سال دیگه به دنیا میاد. احسن، در زمان دیگه این موضوع به هم میریزه، اینطور نیستش که مصادیقش مصادیقی که به ترتیب. لذا بنابراین ما کلا باید بدونیم، کلا مثلا به لحاظ مفهومی هم مثلا آیات قرآن هر چی به سمت مبدا میرود اصالت بیشتر و حقیقت بیشتر و هویت بیشتری پیدا میکنه. اول مصادیق خوبی ها و صفات حمیده اول تطبیق به اهل بیت میشود، ولو اهل بیت اصلا قبلا بودن یا نبودن، بعدا به دنیا میان یا نمیان. وقتی خدا میفرماد لکل قوم هاد، این هاد اول به پیغمبر تبدیل به حساب تطبیق میشه، حالا به یک معنایی، یا به امیرالمومنین تطبیق میشه، بعد به خمسه طیبه مثلا تمام میشه، بعد به امام زمان، بعد به امام مشت، بعد به امام سجاد. داری که هنوز امام زمان به دنیا نیامدن مثلا در اون زمانی که آیه نازل شده یا در زمان امام سجاد. در زمان امام سجاد هاد هدایتگر تطبیق به امام سجاد میشود، اما خود آقا امام سجاد علیه السلام رتبهشون بعد از امام زمانه. در کفار هم همینه، در طرف طاغوت هم همینه، که ما هرچی به سمت مبدع میریم، هرچی به سمت اولها میریم، هرچی به سمت اصول حقائق میرویم، آیات به لحاظ تطبیق قویتر و سریعتر و اولتر هستن. خداوند بر این اساس نظم قرآن رو ریخته. لذا هیچ زمانی قرآن بدون حرف نیست براش، چون تمام زمانها در نظر گرفته شده، تمام افراد، تمام صفات، تمام حالات، تمام اختلافات، تمام بحرانها، تمام فتنه ها، همه در نظر گرفته شده و در زمان خودش که میرسه قرآن تطبیق میشه. ولی فی الواقع خود به خود تطبیق به تمام افراد شده، تمام افراد بر اساس علم الهی در نظر گرفته شدند و مصادیقش مشخص هستند. ما در عالم دنیا به حسب زمان باید بدانیم، به حسب زمان باید بدانیم که در هر زمانی مصادیق خاص خودش رو داره. پس چون خود قرآن کلام خداست و از علم خدا برخواسته هست، تمام مردمان زمان در نظر گرفته شدن، بعد قرآن ایجاد شده. پس بنابر این قرآن در همه زمان ها زنده است. پس بنابر این قرآن در همه زمان ها مصداق داره. مثال هاش مال همه زمان هاست. تطبیقاتش ولی فرق میکنه. قوت تطبیق فرق میکنه. کیفیت تطبیق فرق میکنه. توجه فرمودین؟ فی الواقع حالا یک نکته دیگه هم اینجا تو پرانتز بگم، با این توضیحاتی که عرض کردم، چون الان وقتشه که بگم، با این توضیحاتی که بیان کردیم معلوم میشه که برای کسی که محیط به کل علم قرآن هست، دیگه قرآن ظاهر و باطن نداره، کل معانی ظاهره. یعنی امام از اول میداند که دقیقاً مصادیق این آیات چه کسانی هستن. تا روز قیامت پیغمبر اکرم دست مبارک راستشون رو بستن، فهمیدن اسماء اهل بهشت تمامش در این دست راست من، همه رو میدونم. اسماء اهل جهنم هم اینجا، همه رو میدونم. وقتی همه رو میداند، شما نمیتونید یک معنای باطنی کشف شد برای ما، نه، آشکار میشه به لحاظ فضای زمانی دنیوی. تا حالا این مصداق به دنیا نیامده بود، حالا سفیانی به دنیا آمد، دجال به دنیا آمد، مثلا به دنیا آمد، در ظرف دنیا آشکار شد، نه اینکه با آشکار شدنش چیزی به علم اهل بیت اضافه شد. نه، اهل بیت علم به تمام مصادیق و موارد قرآن و تطبیقهای قرآن و اینها همه دارن، چون قرآن واقعیتش شامل همه زمانها و همه افراده و همه طبقات خلقت، شامل تمام طبقات خلقته. امام هم علم به کل قرآن دارن، پس کل قرآن برای ما مکشوف، آنچنان که معنای ظاهریش برای ما مکشوفه. مثلا شما معنای ظاهری میگن اقیم الصلاه، چی میاد تو ذهنت؟ میگن نماز به پا دار. چطور واضحه برای شما؟ امام همزمان میدونن که اقیم الصلاه یعنی اقامه ولایت هم بکن، یعنی صلوات هم بفرست، مثلا یعنی هوای برادر مؤمن هم داشته باش، یعنی مثلا چنین هم بکن، چنان هم بکن. همه مصادیقش در عالم گیاها چه معنایی میده؟ برای ما واضحه، ما نمیدانیم، چون ما جهل داریم، چون آیه برای ما در یک مصادیقی و لایه‌هایی میشه متشابه، یا آیه برای ما ممکن در مصادیقی بشه مجمل، در یک مصادیقی بشه متشابه، همون آیه در مصادیقی و مواردی و لایه‌هایی بشه واضح، بشه محکمات. ولی برای امام چی؟ برای همش محکمه، همش واضح، همش مصداقه. لذا با این نگاهی که توضیح دادیم در حقیقت زمان رو تقریبا فرض بکنید، یعنی فرض کنید زمانی وجود نداره. وقتی زمان وجود نداره، قرآن عیناً مال فرض کنید کل زمان ها بشه یک زمان. چطور قرآن تطبیق میشه؟ این زنده بودن قرآنی که میخوان بفهمن از این سنخ زنده بودن، یک زنده بودن واقعی حقیقیه. یعنی وقتی مصداق فلان آیه یا تأویل فلان آیه امروز متولد میشود، تطبیق آیه بر این مصداق امروزی دقیقاً به همون وضوح و قطعیت و زنده بودن همون مصداقی است که وقتی انجام شد آیه نازل شد و آیه تطبیق شد به اون فرد، دقیقاً از این سنخ زنده بودنه. یعنی اگر قرآن زنده هست، دیگه زنده هست. اگر قرآن برای یک قوم یا یک فرد یا یک زمان مرده است، برای همه زمان ها مرده است. توجه فرمودید؟ فقط حالا اون بخشی که من عرض کردم که آیات اول تطبیق میشه به درجات بالای خودش، یعنی به مبادی و اصول خودش، این قاعده واقعی. حالا ما نمیتونیم تصور بکنیم، ما ذهنمون محدودیت داره. ببینید مثلا ما وقتی میگیم آب، ما ذهنمون محدودیت داره. آب دنیایی که میخوریم از شیر آب یا چشمه آب میاد تو ذهنمون، خب. اما خداوند آب رو برای چی وضع کرده؟ اینم یک بحثیه دیگه، چون قرآن کلام خداست، این کلمات رو خدا وضع کرده، واضح این الفاظ خداست. البته اختلاف درش، من دارم نظر خودمون رو میگم، که یکی از مسائل مهم هست که متاسفانه در مرآت الانوار این بحث نشده و از اصول اولیه و ضروری و بسیار مهم و تأثیرگذاره که واضح الفاظ کیست. جالبه با اینکه تو علم اصول، اصول فقه، واضع وضع کننده لفظ برای معنا، اصلا لفظ برای چه چیز وضع میشه، خیلی بحث کردن تو علم اصول، اما به واضع الفاظ که رسیدن گفتن ثمره ای نداره. نسبت به فقه هم راست میگن، خیلی ثمره نداره نسبت به فقه. یعنی ما ببینیم مثلا واضع لفظ، لفظ آب رو چه کسی وضع کرده؟ یا هر کی وضع کرده، تو اصول اینو میگن. خدا وضع کرده، خب کرده. مخلوقات وضع کردن، انسان ها فلان قوم مثلا در 2000 تا 10000 سال پیش وضع کردن آب رو برای این مثلا آبی که داره میره در رود، اسمشن آب. میگن فرقی نداره، چون ما مهمی که آب طاهر یا طاهر نیست، آب نجاستو پاک میکنه یا نمیکنه، همین آب دیگه، منظور همین آب تمام. اما در قرآن اینطور نیست. وقتی شما میخواهی قرآن رو شامل همه زمان ها و افراد و درجات و طبقات خلقت بدانی، باید اول بدونی آب رو چه کسی وضع کرده و چه معنایی رو در نظر گرفته. مثال میزنم، اگر واضع آب را وضع کرده اول برای مخلوق اول در این جهت که مخلوق اول منفعل محض است، مثل آب، آب منفعله دیگه، آب به شکل ظرف در میاد، یعنی هر چی بهش تعلیم میکنی میگیره، از خودش هیچ دخالتی نمیکنه. اگر این حالت حقیقت آب باشه و خداوند آب رو وضع کرده برای چه این حقیقتی، و این اول تطبیق شده به کجا؟ به اون نور، و خدا در قرآن داره تمام عوالم رو در نظر میگیره و میگه ما، پس ما اول به کدوم تطبیق میشه؟ به اون مصداق اول تطبیق میشه. بله، ما محدودیت ذهنی داریم، ما محدودیت تصور معانی متعدده از یک لفظ رو داریم، اما صحبت در خداست، صحبت در کلام خداست. اگر خداوند واضع لفظ مثلا بحر، بحر چیه؟ دریا. به ما که میگن دریا، چی میاد تو ذهنمون؟ این دریایی که هست، دریای خزر، دریای فلان، دریای مدیترانه فلان. اما خداوند بحر رو اگه خدا وضع کرده باشه، منظور خدا از بحر چیه؟ اصلا زمینی نبوده، آبی نبوده. بله، این رو هم خدا در نظر داشته، لازم نیست ایجاد بشه تا خدا در نظر بگیره و علم داشته باشه بهش. اما اگر خداوند منظورش از بحر هر چیزی که درش آب به وسعت یافت می شود، آب باز با وضع خدا ها، نه آب دنیوی، هر چیزی که مایه حیات درش به وفور پیدا میشه. خب حالا کدوم حیات مهمتره برای خدا؟ حیات اخروی و ابدی و شرعی و حیات ظاهری؟ حیات اخروی و ابدی. کدوم دریا مثلا وسیع تر از سلمان فارسی در ایته مؤمنین؟ دارم میگم چون مایه حیات که علم رو داره دیگه، فهمیدن دریای از علمه، بحر من العلم، بحر لا ينزف مثلا، یا دریای از علم مثلا، یا اهل بیت که در رتبه اول. پس اگر خدا بحر رو از ابتدا وضع کرده برای اون چیزی که مایه حیات یا اون حالت انفعال درش به وسعت و کثرت هست، خب این اول منظور خدا خود به خود تطبیق به چه مصداقی میشه؟ خود به خود تطبیق اون مصداق قوی تر میشه، مثل آهن ربا. اون چیزی که آهن بودنش قوی تر است، اول به آهن ربا جذب میشه تا اونی که جنبه آهن بودنش کمتره، شما دو تا وسیله رو میذاری، حالا یا وزنش کمتره یا جرمش تغییر داره یا مثلا ذرات بنیادینش آهن بودنش قوی تره، شما یک آهن رو باید، ولی کدوم اول جذب میشه به این؟ اونی که آهن بودنش قوی تره، سریعتر حرکت میکنه به سمت این. حالا الفاظ و معانی و مصادیق هم از این جنسن. الفاظ وضع شده برای معانی، معانی که ناظر به حقایق بیرونی هست، چون اگه حقیقت بیرونی نباشه معنای تنها به چه درد میخوره؟ ما لفظ رو وضع بکنیم برای یک معنای، لفظ وضع شده مثلا دریا برای چی؟ مثلا برای جای وسیعی که پر آب. خب هیچ آبی تو هیچ جای عالم نیست فرض بکنیم، خب این لفظ رو وضع کنیم که چیکار کنیم وقتی آبی اصلا نیست؟ توجه کردین؟ لذا الفاظ وضع میشه برای مفاهیمی که این مفاهیم ناظر به مصادیق بیرونی هستن، آینه مصادیق بیرونی هستن. بعد خداوند وقتی این کار رو میکنه به چه نحو انجام میده؟ توجه فرمودید؟ دست خدا بودن خدا و واضع بودن خدا و کلام خدا بودن، اینا باید لحاظ بشه. ما نباید بیایم با خودمون مقایسه بکنیم. با این نکاتی که عرض کردم اون وقت معنای این احادیث معلوم میشه تا حدی، بازی خورده یعنی انشالله واضح‌تر میشه که این که فرمودن اگر یک نفر مرد آیه نمیمیرد، آیه زنده هست، آیه اصلا آیه و سوره و قرآن امکان موتش نیست، چون اصلا آیات ناظر به وقایع بیرونی همه زمانها و همه لایه‌های وجودی هستن و همه مراتب هستن، لذا همیشه زنده است، همیشه بروزه. این یک اجمالی از این جمله حدیث شریف که جلسه گذشته گفتم که این حدیث بعدی رو اگه بخوایم وارد بشیم طول میکشه، باز یک بخش زیادی و بندم صدام گرفته بود، واقعا اذیت بودم نمیتونستم، کما که امروزم انجرم خیلی خسته و آزرده است. خب فضلت فهمود ولیکن، جمله بعدی ولیکن القرآن یجری اوله علی آخره ما دامت السماوات والارض، قرآن جریان دارد اولش بر آخرش، یعنی اولین مصادیقش اون آیاتی که ناظر به اولین مصادیقه. چطور واضح تطبیق میشه؟ میگه آقا زید ابن حارث فلان کارو کرد، فلان آیه نازل شد، میگه مصداق آیه کیه؟ زید. مثلا امیرالمومنین چنین کارو کردن، آیه نازل شد، مصداقش کیه؟ امیرالمومنین. الیوم اکملت لکم، الیوم کدوم روزه؟ روز غدیره. چطور تطبیق میشه؟ ها یجری اولو علی آخره، اون الیوم دیگری هم که اکملت محقق میشود در بیرون که ظهور امام زمان است، همونطوری که الیوم به قدیر تطبیق شد به امام زمان تطبیق میشه. اون روز هم من اکمال کردم، منتها اکمال رو چیکار کردم؟ آشکار کردم. یک اکمال دیگه است که از آشکاری هم بالاتره، این اکمال دیگه به سرحد توانایی دنیا میرسه، اون رجعته. اونجا هم باز الیوم اکملت لکم، همونطور که الیوم به قدیر تطبیق شد به مثلا ظهور هم تطبیق میشه، به رجعت هم تطبیق میشه. و میدونید که اون روز اولیه‌ای در عالم که پیغمبر امیرالمومنین به عنوان خلیفه خودشون معرفی کردن در عالم ذره، لذا اصل اولیه الیوم بر چی تطبیق میشه؟ بر ذر. ذر مثلا که فرض کنید 2 میلیون سال قبله، مثلا میگم آیه که این نازل شده سال مثلا چند آمولفیل یا چند هجری، مثلا این آیه نازل شده سال 23 هجری، مثلا این آیه نازل شده، این آیه که نازل میشه اول الیوم کجاست که اکمل تو رخ داده؟ یعنی قوی ترین مصداق، با کیفیت ترین مصداق کجاست؟ عالم ذره. لذا این آیه خود به خود روی او تطبیق میشه، همونطور که روی او تطبیق حقیقی میشود همونطور به قدیر هم میشود، همونطور به ظهور امام زمان هم میشه، منتها در ظرف زمان هنوز امام زمان ظهور مثلا نکردن یا هنوز قدیر اتفاق نیفتاده. آیه الیوم اکملت لکم که موجوده، که تو دنیا نیامده هنوز، آیه موجوده، آیه خلقت شده، روایات زیاد داریم در کتاب القرآن کافی خوندیم اینا رو، آیه که موجوده که آیه ایجاد شد، آیه هبوط میکنه، آیه نزول میکنه، ولی هنوز قدیر زمانی دنیاوی ایجاد نشده. خب نشده باشه، هر وقت ایجاد شد آیه تطبیق میشه، درست شد؟ این منظورم کیفیت یجری اول و هو علی آخره، قرآن جاری میشود اولش بر آخرش، ما دامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین هست. چرا؟ چون تا زمانی که آسمان ها و زمین هست مصادیق بیرونی هست، تا زمانی که مصادیق بیرونی هست اون الفاظ و مفاهیم و معانی ناظر به مصادیق بیرونی هستن، پس تا زمانی که آسمان و زمین هست مصادیق هست، تا زمانی که مصادیق هست تطبیق قرآن هست، تا زمانی که تطبیق قرآن هست قرآن زنده هست، پس قرآن بدون مصداق قرآن مرده هست. اینا نکات مهمی داریم استفاده میکنیم. قرآن بدون مصداق قرآن مرده است، سوره بدون مصداق، آیه بدون مصداق، آیه یا سوره مرده هست، و قرآن مرده نیست، پس همیشه مصداق داره. یا از اون ور بگیم پس ولی مصداق همیشه هست، پس قرآن همیشه زنده است. این تعابیری که ائمه فرمودن رو باید با دقت بحث کرد. ولکن القرآن یجری اوله علی آخره مادامت السماوات والارض ولکل قوم آیه یتلوها، برای هر گروهی آیه است که تلاوتش میکنن. آیه ما چیه؟ مثلا اوهن البیوت لبیت العنکبوت که من تطبیق کردم به اسرائیل، مثلا آیه ماه، مال قوم ماست، مال زمان ماست. شما این آیه رو ببینید، باید زنده ببینید. بس سیاسی نیست، بس واقعیه. شما باید وقتی آیات رو میخونید با براعت بخونید، با ولایت بخونید، باید مصادیقش رو پیدا کنید تا جایی که ممکنه. حالت تفسیر به رأی و اینا نباید رخ بده، ولی مصادیق قطعیه باید برای روز لکل قوم آیاتون یتونه. آیه تو کدومه امروز؟ آیه زندگی تو کدومه؟ آیه سیاست تو کدومه؟ آیه اقتصاد تو کدومه؟ آیه دین تو کدومه؟ درست شد؟ اولیای طاغوت تو امروز کی هستن؟ اولیای چیز تو امروز این آیات در باطن‌های خودش، در لایه‌های خودش، در تأویل‌ها و جریان‌های خودش امروز به چه کسی تطبیق می‌شه؟ نمی‌تونی قرآن رو در امروز مرده کنی. حالا شاید روت نشه بگی که قرآن مرده، ولی این یعنی مرده. این آیه کی آقا مستقاش اولیای طاغوت؟ نه من نمی‌دونم. من تطبیق نمی‌کنم. تو بی خود تطبیق نمی‌کنی، تو پس دین نداری. تو قرآن رو مرده می‌دونی. تو باید به سران کفر تطبیق کنی. آقا شاید این سران کفر ایمان بیارن بعدن، شاید باطنشون یک چیز دیگه. بارها گفتیم ما مأمور به چیم؟ ما مأمور به ظاهریم، ما به باطن افراد کار نداریم. ما به حسب ظاهر اون چه که آثاری که از افراد ظاهر میشه، کسی که مسیحیه، پاپه، کسی که یهودیه، رئیس صهیونیستاست، داره پمپاژ دینی میکنه، کسی که رئیس وهابیته، اینا هستن و اینا هم درجات دارن. تا خود درجه بندی اینا باید معلوم بشه ها، چون اهل بیت فرمودن که اهل شام از اهل روم بدترن. روم اون زمان میشه اروپا و غرب و ایتالیا و فرانسه و مثلا بخشی بله اسپانیا و مثلا اینها. اهل شام که فلسطین اون زمان میشده، فلسطین و سوریه و اردن اون زمان میشده شام، شامات. همون اهل شام از اهل روم بدترن. چرا؟ همون چون اهل شام با ما عداوت میکنن، اهل روم عداوت با ما ندارن مستقیم، ولی اینا عداوت دارن. و اینا درجه بندی داره، یعنی میگیم اولیای طاغوت و طاغوت و کفر و شرک و اینا بساط دیگه ای هستن که تطبیقش در چه درجه ای باید تطبیق بشه، در چه سطحی، بساط دیگه ای که سر جای خودش باید بیاد. ما اصلا کارمون اینه در این جلسات، ما میخوایم ان شاء الله به همین در چیزی که صفات کتاب که داریم میریم جلو، نظاممند به قرآن فکر کنیم. نظام داره، اهل بیت فرمودن اینا رو، این توضیح دادن در جای خودش. حالا اهل شام بدتر از اهل روم هستن، حدیث داره و علتش هم اهل بیت فرمودن که چی هست. خب ایشون در تفسیر قرآن نیاورده، ولی خب ما میاریم. ما میگیم تو این تطبیق لایه‌ها و درجاتی گفتیم، با درجات شما بشناسی، ولی اجمالا تطبیق میکنی اشکال نداره، تفسیر به رأی نیست. اجمالا میگی اینا سران طاغوتن، اجمالا میگی اینا خبیثن، اجمالا بله خب داره، کسی که داره پاپه، کسی که داره مسیحیت رو به لحاظ فکری چیکار میکنه؟ حمایت میکنه، نشر میده، ترویج میده. خب این قطعا اولیای طاغوته در زمانه منه، و من بعد قرآن رو وقتی میخونم ناظر به مصادیق بیرونی میخوام تفحص کنم و در نظر داشته باشم. یا کسانی که ضد اسلام نسخوشی مسلمان ها رو دارن، میخواد تو چین باشه، میخواد روسیه باشه، میخواد اسرائیل باشه، میخواد هر جا که میخواد باشه، فرق نمیکنه. کسی که حمله به اصل اسلام، مسلمان بودن مسلمانان میکنه، آقا مسلمان باید حذف بشه، مسلمان مثلا ضرر داره بر جامعه و از ابزار نظامی استفاده میکنه، خب اینا از کسانی که قاتلین چیز هستن. من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که یک مؤمن را عمدن بکشد، مؤمن رو عمدن کشته، این مصداق این آیه است. و جزاؤه جهنم خالدن فیها، جزاش جهنم. خب این آیه تطبیق داره، زنده است این آیه. خدا همین الان داره با حرف میزنه، ای مؤمن داره مصادیقو برات میگه. آقا کلام خداست، کلام زنده ببین، واقعی ببین. خیلی تفاوت میکنه اینطور به قرآن نگاه کردن. تعالیم ائمه است، فهمیدن قرآن زنده است، حیه، مرده نیست، حیاتش هم به مصادیقه. بفرمایید. بله. چه بسا پایین تر از این هم داره، ما خبر نداریم. یعنی اولین پایین تری که آب هست، شجره مثلا، نور، نور، همینطور. درست، همینطور کاملا. منم سعی کنم همین مطلب رو منتقل کنم، ولی خب باز جای صحبت بیشتر و ادله بیشتر داره، ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. یعنی ما به این موضوع خواهیم پرداخت که تطبیق آیات بر مصادیق قوی تر اول است، بعد بر مصادیق ثانوی. این حدیث هم تمام بشه. حضرت فرمود لکل قوم آیتون یتلوها هم منها، برای هر گروهی آیه است که اون رو تلاوت میکنن که ایشان از اونها هستن. من خیرن و شرن، میخواد آیه در مورد خیرات و نورانیات باشه، میخواد در مورد شرور و اشرار و ظلمانیات و ظلمات باشه. من خیرن او شرن، تمام سلسله نورانی، تمام سلسله ظلمانی به لحاظ الفاظ که در قرآن هست، به لحاظ مفاهیم و به لحاظ مصادیق زندن و بروزن، واقعا بروزن. ولی خب اون کسی که قوی تره، خب آیه روش قوی تر تطبیق میشه. این هم این آیه، این حدیث شریف. حدیث بعدی هم عملا شبیه همین حدیث است و ادامه این هست. امام صادق علیه السلام، ابو بصیر از امام صادق، حضرت فرمودن ولو کانت اذا نزلت آیتون علا رجلن ثم مات ذلک الرجل ماتت الآیه لمات الکتاب. اگر قضیه قرآن و ماجرای قرآن از این سنخ و این جنس بود که آیه درباره فردی نازل شد، بعد اون فرد مرد، آیه هم بمیرد، یعنی بدون مصداق بشود، بی کاربرد بشود، کل کتاب میمیرد. ولیکن قرآن حی است، معنای حی رو توضیح دادن، یجری فی من بقی کما جرا فی من مزا، همونطور که آیه نسبت به گذشتگان جریان دارد و تطبیق میشود، همون گونه بر آیندگان هم تطبیق میشه. این معنی حیات قرآنه. یعنی همیشه آیات قرآن یک مصادیق اولیه ظاهری و تأویلی اولیه دارد، همیشه مصداق داره. راست شد، این قرآن اینطوره. و در تفسیر عیاشی از عبدالرحیم قصیر از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود در مورد این قول خداوند که ولکل قوم هاد، فرمود علیون الهادی و منا الهادی. کدوم امام فرمودن؟ امام باقر. و بودن مصداق این آیه که هر قومی هادی و هدایتگری دارد امیرالمومنین است، علیون الهادی، علی هادی است. بعد حضرت فرمود و منا الهادی، هادی از ما اهل بیت است، یعنی بر ما هم تطبیق می شود. گفتم فانت جعلت فداک الهادی، یعنی شما الان این هادی که قرآن فرموده شمایی؟ قال صدقت. حضرت فرمود بله منم، یعنی هم علی است صلوات الله و سلام علیه، هم من، هر دو هستیم. ان القرآن حی لا يموت، یعنی این تطبیق شدن آیات و کلمات بر افراد زنده به معنای زنده بودن قرآنه. ان القرآن حی، قرآن زنده است، زنده است، بله. پس آیه لکل قوم هات هم زنده است. خب بله، چجوری زنده است؟ مصداق داره، مصداق زنده داره بیرون، این گونه زنده است. معنای حیات قرآن اینطور بر اساس مصادیق معنا کردن. ول آیه حیه لا تموت، و نه اینکه امروز حی است، این آیه حی هست و نمی میرد، یعنی همیشه هادی در بیرون وجود داره. حالا اینو ببینید در تمام آیات قرآن. حالا ما به تطبیقش کار نداریم، شاید ما به مصداق بیرونی در بعض جا نرسیم، اما میدانیم هر آیه ای الان مصداق یا مصادیقی زنده دارد، همین الان زنده دارد. احسن. حالا تا ببینیم مصداقشو پیدا کنیم یا درجه اون مصداقو پیدا کنیم، بس دیگه. فلو کانت الآیه، اگر داستان از این قرار می بود که آیه ای نازل شد، فل اقوام و ماتو، آیه نازل شد در مورد یک گروهی اقوامی و اونها مردند، ماتت الآیه، آیه هم بمیره، چه اتفاقی می افته؟ لمات القرآن، قرآن می میرد. پس موت قرآن به موت مصادیقش هست، موت قرآن به مصادیق، به موت و نبود مصداق زنده به روز هست. از این روایت اینجور به وضوح برداشت میشه. ولکن هی جاریتون فل باقین، ولیکن قرآن یا آیه جاری است در باقین، یعنی در آیندگان، در افرادی که الان هستن یا آینده میان. کما جرت فل مازین، همونطور که جاری است در مازین. ما این رو تعبیر کردیم اگه خاطرتون باشه به این که قرآن از ابتدا ناظر به همه زمان ها بوده و ناظر به همه مصادیق بوده، زمان همونطور که به این تطبیق میشه به اون تطبیق میشه. و قال عبدالرحیم القصیر، بازم میگه امام صادق فرمودن ان القرآن حی لم یموت، قرآن زنده ایست که نمیمیرد. و انه یجری، و قرآن جاری است، آنچنان که جاری است شب و روز، و آنچنان که جاری است شمس و قمر، و جاری میشود بر آخرین ما آنچنان که جاری میشود بر اولین ما. پس امروز تمام آیات ولایت، تمام آیاتی که در روایت داره مربوط به امیرالمومنین است، شأن نزولش امیرالمومنین بودن پیغمبر، تمام یک جا تطبیق میشه به چه کسی؟ به امام زمان علیه السلام. پس تمام اون آیاتی که تطبیق میشد بر دشمنان پیغمبر و امیرالمومنین، امروز تطبیق میشه به دشمنان امام زمان علیه السلام، همچنین امام عسکری، همچنین امام هادی، همچنین تک تک ائمه جدا جدا. پس قرآن را میتواند برای تک تک اهل بیت جدا جدا معنا کرد، حداقل اون دو ثلثو، حداقل. حالا ما گفتیم اون سنن و امثال هم برمیگرده، اولین جلسه یادتونه که حداقل اون دو ثلث، حداقل ما اعتقادمون کل قرآنه، ولی فعلا حالا برای که مطلب برام مهم جا بیفته برای مخاطب، ثلثی که فرمود ثلث قرآن در مورد ما و دوستان ماست، امروز در مورد امام زمان و دوستان امام زمان. یک ثلث قرآن فرمود در مورد دشمنان ماست، یعنی امروز در مورد دشمنان امام زمان. پس دو ثلث قرآن همین امروز تطبیق به امام زمان میشه، و این دو ثلث در زمان امام عسکری برای امام عسکری، و در پس این دو ثلث قرآن نسبت به هر امامی جداگانه مصادیق خاص خود و معانی خاص خودش رو داره. روشن شد؟ اون سنن و امثال رو هم که برگردونیم با اون توضیحی که اول جلسه دادم، میشه کل قرآن. پس کل قرآن رو میتوان با خوانش رسول اللهی خواند، با خوانش امیرالمومنینی خواند، تا با خوانش امام زمانی خواند، و می توان قرآن را کلش رو با خوانش 14 معصومی خواند. یعنی حداقل میشه 15 نوع قرآن را قرائت کرد. حالا اگه از دست ما بر بیاد شاید ما نتونیم، ولی اعتقادمون اینه که قرآن چنین خاصیتی و وسعت وجودی دارد، بیش از این هاست. خیلی خب، بعد وارد میشیم به عقول، که ایشون میخواد بگه عقول، که حالا این روایت یعنی چی، بیان مرحوم فتونی رو ببینیم، که این باز میمونه برای جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.